دوشنبه بعد از ظهر اتفاقی مقابلم رخ داد. وسط کوچه ناگهان دیدم زن همسایه بر زمین افتاد. سیبها روی خاک غلتیدند، چادرش در میان گرد و غبار. قبلا این صحنه را نمی دانم، در من انگار می شود تکرار. آه سردی کشید، حس کردم کوچه آتش گرفته از این آه. و سراسیمه گریه در گریه، پسر کوچکش رسید از راه. گفت آرام باش، چیزی نیست، به گمانم فقط کمی کمرم. دست من را بگیر، گریه نکن، مرد گریه نمی کند پسرم. چادرش را تکاند با سختی، یا علی گفت و از زمین پا شد. پیش چشمان بی تفاوت ما، ناله هایش فقط تماشا شد. صبح فردا به مادرم گفتم گوش کن این صدای روزه کیست. طرف کوچه رفتم و دیدم در و دیوار خانه ای مشکیست. با خودم فکر می کنم حالا کوچه ما چقدر تاریک است. گریه، مادر، دوشنبه، در، کوچه، راستی، فاطمیه نزدیک است. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. عرض سلام، ادب و احترام مجدد دارم خدمت شما بزرگواران، از اینکه بار دیگر خداوند متعال به این بنده سراپا تقصیرش لطف کرد تا بتونه در مجلس اهل بیت حضور پیدا بکنه. خداوند متعال رو شاکرم. با توجه به اینکه امشب ما وقتمون تنگه، یعنی من دیشبم متوجه نشدم وقت گذشته بود و تا ساعت 10 بعد بحث رو تموم بکنیم تا به این مراسم که قرار پیاده به سمت حرم آقا علی ابن موسی رضا بریم برسیم، و پیشنهادم میکنم همه دوستان شرکت کنن. دیشب اصلا بحثمون همین بود که هرچی جماعت بیشتر باشه اثرش واقعا مضاعف میشه تو چشمه. بحث شبهات که من دیشب مطرح کردم، قصد دارم امشب به سه موردش پاسخ بدم و جبری باعث شد که به این فضا ورود پیدا بکنیم. یعنی وقتی من دیدم بی حیایی و حتاکی به جای رسیده که اصل مسلم تاریخی رو دارن خاک میپاشن روش، اینجا ما وظیفه کوچیک خودمون دونستیم. وگرنه من عرض کردم این عرصه رو اونقدر عرصه خاصی میدونم که اصلا خودم رو تو این قد و قواره نمیدونم من بخوام بیام تو این عرصه بخوام صحبت بکنم. مظلومیت اهل بیت هم همینه دیگه. دیشب صحبت کردیم که ما میخوایم فضایی بدون توهین، بدون عیبجویی و کاملا یک بحث علمی و منطقی و عقلانی بر مبنای آنچه او قبول دارد و من قبول دارم و یک فضایی که توش حسن تفاهم وجود داره و ببینم بابا ما دنبال حقیقت میگردیم. والا بلا به پیر به پیغمبر، من بیشتر از اون که بخوام گیر تعصبات هم باشم از اون دو فرشته الهی میترسم که میخوان از من سوال جواب بکنن. از یه ابدیت عذاب میترسم و به یک ابدیت غرق شدن در لذات بهشتی فکر میکنم. حالا میخواد پدرم هر دینی داشته باشه از خودش داشته باشه، برای من نیست. خیلی روک میگم. اولین بحثی که مطرح میشه در این فضا اینه که آقا چطور من باید بپذیرم که نور چشم رسول الله، پاره تن رسول الله، افضل زنان زمین و بهشتی که دیدید بزرگان اهل سنت گفته بودن و هنوز هم میگن، یعنی هنوز هم شما رجوع بکنید میگن بله، آخه چطور ممکنه که خلیفه دوم به عنوان لیدر این جریان پیش بره و این مسئله رو رقم بزنه؟ اگر کسی این کار را انجام بده، آیا این فرد مسبوق به سابقه بوده؟ همین الان یک نفر با یه خانم دعواش میشه، هرچی این خانم به این فوش بده این سرش بالا نمیاره. الان
که خیلی از حدود از بین رفته. نه فقط تو ایران، کشور خارجی هم نگاه بکنید میگن زنه مراعات کنید، خانم ها مقدم ترن. یه جا سختی پیش بیاد اول از زن حفاظت میکنن. میشه نور چشمی حضرت رسول رو این اتفاق افتاده باشه؟ فلذا ما باید رجوع بکنیم به منابع برادران اهل سنتمون. تو منابع شیعی یه چیزایی داریم، منتها من اگر بخوام از منابع شیعی بگم به درد خودمون میخوره. نه که به معنی بد میگم به درد خودمون میخوره، نه، یعنی که واقعا به درد خودمون میخوره. طرف مقابل رو قبول نداره، میگن از منابع ما بگو، من این شیخ مفید رو قبول ندارم، همونطور که من آلوسی رو قبول ندارم، من بخاری هم قبول ندارم. به عنوان یک نفر که حدیث نقل کرده، اون حدیثی که آورده سندش رو بررسی میکنم، میپذیرم یا نمیپذیرم، اگه غلط بود نمیپذیرم، درست بود میپذیرم. اما اینکه صحیح و عین قرآن و فلان و تالی قرآن بعد قرآن آمده و هیچ از اولش از بسم الله تا اون آخرش هیچ ایرادی نداره، نه خیر، من در مورد کتب شیعه هم همچین نظری شیعیان ندارن، چه برسه به فرد دیگری. سه بخش میکنیم زندگی خلیفه دوم رو، یکی قبل از اسلام، یکی زمان اسلام آوردن در زمان حیات پیامبر، و یکی در زمان بعد از پیامبر، یعنی در زمان خلیفه اول و اونجایی که دیگه حکومت و قدرت دست خودش بوده. رفتار خلیفه دوم با زنان پیش از مسلمان شدن. با کیا؟ با مردان کار نداریم، با کیا؟ با زنان. بحثش در رابطه با مردان خودش میشه یک کتاب. ما فقط روی بحث زنان ورود پیدا کردم، یه جام یک کودکان هم آوردم که این چون فضاشون نزدیک به همه. اینایی که دیگه میخونم روایت هاییست و روایت های تاریخیست که یا در تاریخ اهل سنت اومده یا در کتب رواییشون، همه رو سنت هاشو عرض میکنم خدمتون. عمر نزد آن دو خواهر و همسر خواهرش رفت. عمر نزد آن دو خواهر و همسر خواهرش قبل از اسلام آوردن. خواهر کی؟ خودش. خواهرش اسلام آورد، ظاهرا نامش هم فاطمه بوده، زودتر از خود خلیفه دوم مسلمان میشه. پیش خواهرش و دامادشون رفت. خباب نیز آنجا بود و هنگامی که احساس کرد عمر با آنجا می آید در خانه پنهان شد. عمر گفت این سر و صدای چیست؟ آنها سوره طه را تلاوت می کردن. سوره طه نازل شده بود. پاسخ دادن چیزی جز سخنانی که به هم می گفتیم نبود. عمر گفت شاید شما از دین خود بیرون رفته اید. گفت نکنه به دین آبا و اجدادتون پشت کردید، یعنی به همون شرک دوران جاهلی. شوهر خواهرش پاسخ داد ای عمر، اگر حق در غیر دین تو باشد چه خواهی کرد؟ گو اومدیم و همینی که داره میگی به دینه شاید حق تو اون نباشه، تو یه غیر این دین باشه، ما چه خواهی کرد؟ عمر به اون حمله کرد و او را لگد کوب نمود. خواهرش آمد تو از شوهرش دفاع کنه، اما عمر با دست بر صورت او کوبید که صورتش خونین شد. یعنی با دست میکوبه تو دهن و صورت خواهرش که خون جاری میشه. یعنی انقدر بر اون دین مرتفکر خودش محکم بوده که نظر مخالف رو نپذیرفته هیچ، حالا مرد رو زده، هیچی به خواهر خودش رحم نکرده، زده این آمده. کی گفته؟ نمری بصری، تاریخ تاریخ المدینه المنوره، جلد 1 صفحه 348. بلازری در انصاب الاشراف آورده، جلد 3 صفحه 386. اینا همشون بزرگان اهل سنت انا، شیخ مفید نیست، شیخ صدوق نیست. مقدسی حنبلی، الاحادیث المختاره، جلد 7 صفحه 141. ذهبی در تاریخ اسلام خودش میاره، جلد 1 صفحه 174. عسقلانی در المطالب العافیه به زواید المسادین مسانید السمانیه، جلد 17 صفحه 259. در مورد دیگه باز دوباره فاطمه دختر خطاب، یعنی خواهر عمر میشده، آمد تا از شوهرش دفاع کند. عمر آنچنان او را زد که سرش شکست. در قول دیگر اینها باز اینطور آوردن، اینو ابن کثیر در البدایه و النهایه جلد 3 صفحه 80ش میگه. در جای دیگر باز نقل کردن، ابوبکر میدید که کنیز مسلمان شده از بنو معمر از خاندان عدی بن کعب، عمر او را کتک میزد. یک کنیزی بوده از این قبیله که ذکر کردم خدمت شما، این مسلمان شده بود، عمر داشتونو میزدش تا دست از اسلام بردارد و مسلمان بودن را ترک کند، چون عمر هنوز آن زمان مشرک بود. آنقدر او را زد تا خسته شد. گفت اگر تو را کمک، خسته شد رفت کنار، گفت اگر تو را کتک نمیزنم برای این است که خسته شدم، از این جهت مرا ببخش. کنیز در پاسخ گفت بدان که خدا نیز این گونه با تو رفتار خواهد کرد. اون اینطوری برگشت جواب داد. گفت اگه نمیزنم فکر نکنی من قصدم عوض شده، ببخش خسته شدم. الحمیری در سیرت النبویه جلد 2 صفحه 161 آورده، شیبانی احمد ابن حنبل ابو عبدالله فضائل الصحابه به عنوان فضیلت های صحابه آورده، جالبه. جلد 1 صفحه 120، الاکتفا بما تضمنه من مقاضی رسول الله و ثلاثه خلفا الکلائی اندلسی جلد 1 صفحه 238 آورده، جوهر تو فی نسب النبی و اصحابه العشره. اینم خدمت شما میکنم، تلمسانی انصاری تلمسانی جلد 1 صفحه 244 آورده، الریاضه النظر فی مناقب العشره تبری جلد 2 صفحه 24 آورده، نهایت العرب فی فنون الادب نویری جلد 16 صفحه 162 آورده. این چقدر دیگه من بیام برای شما عرض کنم؟ این قبل از اسلام آوردن. حالا میاد به لحاظ دینی میگی نمیتونی حرف بزنی شما، اما به لحاظ رفتار شناسی میتونی بحث بکنی. دلیل برخورد با اینها چی بود؟ به خاطر اینکه یک تفکر و ایده دیگه ای رو قبول داشتن، درسته؟ او ایده دیگه ای رو قبول داشت، توی در راه اون ایدهش حتی به خواهر خودش هم رحم نمیکرد، میزد. برخوردش با زنان اینطور بوده، یعنی این زن رعایت بکنم ضعیفه است، ما میگیم ضعیفه، یعنی اصلا معروف شده میگن ضعیفه است، مثلا نباید بزنیش، باید مراعات کرد زن رو، واقعا هم همینه. اینطور نبوده در زمان پیامبر، رو عرض میکنم. حالا پیامبر آمده، ایشون اسلام هم آورده، میگه زینب دختر رسول خدا از دنیا رفت. در مورد دختران حضرت رسول فرصت نیست، یک جلسه جدا میطلبه تا ما ببینیم این دخترانی که به نام رقیه، زینب یا اینها اسم برده شده، اینها واقعا دختر خود حضرت رسول بودن، دختر خدیجه بودن، یا دختر خدمت شما عرض کنم حاله خواهر خدیجه بودن که پیامبر اینها رو به فرزند خواندگی قبول کرد بزرگشون کنه. اینا همش جای بحث داره. زینب دختر رسول خدا از دنیا رفت، فرمود خداوند او را به سلف صالح عثمان ابن مظعون ملحق نمود. پیامبر فرمود که این رفت پیش عثمان ابن مظعون. عثمان ابن مظعون از صحابه پیامبر بود که سال دوم هجری رحلت کرد. پیامبر به شدت ایشون رو دوست داشت، حتی وقتی ایشون فوت شد قبرش کرد پیامبر، این یه سنگ هم گذاشت بالا سرش، گفت این نشونه باشه که من اگه کسی از نزدیکانم مرد میخوام کنار این دفن کنم. خیلی جالب. حضرت امیر هم به شدت به ایشون علاقه من بود. ما در احادیث، ما در خود مسانه، در اسناد اهل سنت داریم که حضرت امیر اسم یکی از پسرانش عثمان گذاشت به خاطر علاقه زیادی که به عثمان ابن مظعون داشت. به این دلیل نام یکی از پسرانش عثمان گذاشت، چون که میگن اگر اینا دشمن بودن چرا اسم رو میدونند؟ ماجراها داره، خبر نداره طرف بیا بحث بکنیم عزیز دل من، بحث علمی، ما کتاب خودتون نوشته. کما اینکه همین هم جا داره ها، همین هم جای بحث داره که آیا مثلا زمان شد چون اسم شاه محمد رضا بود انقلابی ها دیگه هیچ کس بچهش نمیذاشت محمد رضا؟ چه حرفی میذاشت و گذاشتن، اتفاق هم افتاده دیگه، بگیم نبود؟ مثلا اسمای رایج بود اینا. صحبت اینجاست که اگر محبت دو سر است، چرا اینها یکیشون اسم پسرانشو حسن و حسین نذاشت، علی نذاشت؟ اصلا نام علی رو منع کردن گذاشتن نام علی، گذاشتن نام علی منع شد آقا در تاریخ، آمده بید بخونید. زینب دختر رسول خدا از دنیا رفت، فرمود خداوند او را به سلف صالح عثمان ابن مظعون ملحق نمود. زنان با شنیدن این سخن پیامبر گریستند. عمر با تازیانه که در دستش بود در حضور رسول خدا آغاز به کتک زدن زنان نمود، با شلاق شروع کرد زنان زدن که چرا گریه میکنید، که با برخورد تند پیامبر رحمت مواجه شد. حضرت تازیانه را از او گرفت و فرمود آرام باش، تو را با این زنها چه کار؟ بگذار گریه کنن. سپس به زنها فرمود گریه کنید ولی از ناله های شیطانی بر حذر باشید. ناله های شیطانی اون ناله هایی است که طرف یکیسیش میمیره شروع میکنه کفر گفتن، ای خدا این چه ظلمی در حق ما شده، ای خدا بله این معلومه نباید گفت، انا لله و انا الیه راجعون. گو از این حرفا نزنید، یعنی باز گریه کنه، با نیاز داره نه گریه نکنه، میتره که الان به روانشناسی جدید بگی آقا گریه میکنه نباید، یکیش مرده نباید گریه کنی، میگیرن میبرن تیمارستان. به خدا اصلا یه نفر که یک کسیش میمیره گریه نمیکنه چی بهش میگن؟ خطرناکه، میگه اینو به گریه بندازید. خود پیامبر هنگام مرگ پسرش که کودک بود، نوزاد بود، یعنی فوت شد، گریست پیامبر. بعد نخیر کی گفته بعد این سنت نبی رو ما نگاه میکنیم؟ اینو کی آورده؟ مسند احمد ابن حنبل. امام احمد حنبل امام حنبلی هاست، یکی از چهار شاخه چی؟ اهل سنت، که وهابیت شاخه ای از حنبلی ها بود، یعنی در میان حنابله رشد کرد. شافعی دارن، حنبلی دارن، مالکی دارن و حنفی. اختلاف بین خودشون هم هست. وقت باشه یه جلسه دیگه میذاریم اختلافات رو من بگم که چطور فوش دادن، چطور زیراب زدن، ابو حنیفه چه بلایی سرش آوردن، چه بلایی سر امام شافعی آمد. اینا مباحثی است. اختلافات فقهی هم دارن. مثلا مالکی ها دستاشون رو مثل ما شیعیان میندازن نماز میخونن، او فرقه دیگر نه، در حال تکفف نماز میخونه. مستدرکون علی صحیحین که مال حاکم نیشابوریه، جلد 3 صفحه 210، نیلور اوتال من احادیث سید الاخیار، شوکانی، جلد 4 صفحه 149، تحول احوزی به شرح جامع ترمذی، جلد 4 صفحه 75. اینا مواردی که این سند رو آورده. پس از واجب شدن حجاب، اینو دقت بفرمایید خیلی عجیبه، سوده همسر رسول خدا برای انجام کاری از منزل خارج شد و چون زن تنومندی بود شناخته می شد. قدش بلند بود، هیکل درشتی داشت، حجابم که داشت، جلبابم که داشت، مشخص بود این اوه. مثلا می گفتن توی این محله ما زن به این قد بلندی نداریم. شناخته می شد. عمر ابن خطاب او را دید و گفت ای سوده، از نظر و نگاه ما مخفی نمی مانی، مواظب باش که چگونه بیرون می روی. سوده برگشت، در آن لحظه رسول خدا در اتاق من مشغول غذا خوردن بود. سوده وارد شد و گفت ای پیامبر خدا، از منزل برای کاری بیرون رفتم و عمر به من چنین و چنان گفت. پیک وحی نازل شد، رسول خدا فرمود به شما اجازه داده شده که برای برآوردن امور و انجام حاجات از منزل خارج شوید. این وایستاده می اومدم بیرون، اما من شناختم تا. اینو در صحیح بخاری به همسر پیامبر، حالا صبر کنید، در صحیح بخاری، آقا ما گفتیم صحاح 6 تا صحیح بخاری و اصلی ترینه، در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 67 حدیث 346. عزیزان لطف کنه برق این لپتاپ رو وصل بکنن وگرنه سواد ما میپره. فقط یه خورده سریعتر که یه خاموش بشه دیگه کارمون با کرام الکاتبین. آلوسی در نقد این مسئله میگه شیعه عمر را به جهت آنچه از او آلوسی وهابی ها، شیعه عمر را به جهت آنچه از او سرزده است ملامت میکنن و از عیبهای او برمیشمرن، چون این حرکت وی را بی ادبی به خانواده پیامبر و خجالت کشیدن همسر رسول خدا و آزار او میدانند. اهل سنت پاسخ دادند که بر فرض که روایت درست باشد، ولی او فکر میکرده است که این حرکت او صحیح و باعث برکات خواهد شد. میگه از نگاه او این بوده که این حرکت چیه؟ صحیحه. ما همین رو هم بخوایم در نظر بگیریم میگیم برادر من همینه دیگه، اگه هر کس بخواد بر مبنای نظر خودش به اسلام عمل بکنه که فاتحه دین خونده میشه، که اینجاست که میگه به کتاب من رجوع بکنید، اینجاست که اصلا لزوم بودن امام معصوم احساس میشه. یکی باید باشه معصوم باشه که دینو هدایت کنه، وگرنه اگه هر کی بخواد خودش طرف معصوم نباشه، مشکل داشته باشه، بخواد به من شما مطلب بده، چی از دین میمونه؟ میشه چی اونش که تو توراته؟ تورات میگه که پیغمبر معصوم نبودن، پیغمبر معصوم، مسیحیان متون پیغمبر معصوم نبوده. بعضیشون شبکه محبت تیوی نمیدونم چی اومده طرف میگه پیغمبر رو معصوم نبودن، داوود با زنش شوهردار زنا کرده. خب تو به این پیغمبر میتونی اعتماد کنی؟ حضرت داوود تو تورات اومده، میگم تو عهد عتیق اومده، براتون گفتم قبلا کسی که سیدی اومده، نمیخوام اون بحث کنم. کاغذ داد به طرف، به زنش تجاوز کرد، بعد شوهرار خواست بکشه، کاغذ داد گفت اینو بگی برو اجرا کن، توش حکم قتلشو نوشته بود، گفت برو اینجا فلان جا نشون بده، اگه اونو نشون میدونه میکشتنش، که کشتنش هم یعنی به کشتن دادنش. خب از کجا من این پیغمبری که معصوم نیست الان یکی از همون حکما به من نداده تو این حدیثش؟ ها؟ هیچ دلیل عقلانی با عقل آدم کجا رفته؟ این بزرگترین نعمت الهی، افلا یعقلون افلا تعقلون یتفکرون یفقهون یتدبرون. بابا اینو داده استفاده کنیم دیگه، نایلون کشیده شش آک آک نگه داشته. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی جلد 2 صفحه 72. این جلو روی پیغمبر این نوع رفتار بوده، قبلش هم که دیدید. پس با آمدن اسلام این رفتار کم که نشده، چی شده؟ شدت هم گرفته، توجیه هم پیدا کرده. در زمان حکومت خودش ببینید چطور بوده، حالا که اینجا قدرت هم دست خودشه، صاحب فتواست. میگه عمر زنی را که نزد وی رفت آمد بود احضار کرد. آن زن پس از شنیدن خبر فریاد زد، وای بر من، مرا با عمر چه کار؟ گفت من با اون چی کار دارم؟ برای چی منو خواسته؟ ترسید. در بین راه که می آمد ناگهان درد زایمان آن زن را فرا گرفت، وارد خانه ای شد، فرزندش به دنیا آمد، اما اون کودک دو بار فریاد زد و مرد، سخت جنین کرد. یعنی چنان می ترسیدند ازش، گفتن آقا خلیفه کارت داره. این زنه شروع کرد دست باش لرزیدن، گفت من با اون با من چی کار داره آخه؟ از اضطراب بین راه سخت جنین کرد. المصنف جلد 9 صفحه 485. جالبه برخی از علمای اهل سنت این رفتار خلیفه دوم رو تبدیل کردن به حکم فقهی، گفتن چون رفتار خلیفه بوده پس این قانونه. که النووی در المجموع خودش جلد 19 صفحه 12 میگه اگر زنی نزد حاکم و فرماندهی بدگویی کرده و وی را متهم کنند، سپس حاکم کسی را نزد وی بفرستد تا وی را احضار کنند و آن زن از ترس فرزند در رحمش را سقط نماید، بر حاکم است که دیه وی را بپردازد. یعنی بر مبنای این رفتار اومدن حکم فقهی بیرون کشیدن، گفته بچه میمیره خب دیهش با کیه؟ مرده دیگه، انسان مرده. ابن قدامه مقدسی فقیه مشهور حنابله است، حنبلی هاست، میگه او هم گفته اگر حاکمی زنی را احضار نماید و آن زن جنینش را مرده به دنیا آورد، حاکم ضامن است. المغنی فی فقه الامام احمد ابن حنبل شیبانی جلد 8 صفحه 336، کشف الغناء عن متن الاغناء جلد 6 صفحه 16، المحذب فی فقه الامام الشافعی جلد 2 صفحه 192. باز دوباره اینجا رو دقت بکنید، صنعانی در المصنف میگه که جلد 4 صفحه 374 حدیث 81-17، عمر در بین صفهای بانوان عبور میکرد، بوی خوشی از یکی از خانوم ها به مشامش رسید. یعنی تو خیابون نشرت میشد، یه دسته از خانوم ها یه بوی خوشی احساس کرد. گفت اگر میدانستم که کدام زن خودش رو خوشبو کرده است، با وی چنین و چنان میکردم. گفت چی کارش میکردم اگه دستم میرسید بهش؟ شما زنان باید خودتان را برای همسرانتان خوشبو کنید و هنگام بیرون آمدن از منزل لباسهای کهنه بپوشید. راوی میگوید شنیدم که خود زنی که خود را خوشبو کرده بود از ترس خودش را نجس کرده است. یعنی طرف به خودش اضرار میکنه از ترس این که این تهدید فقط شده بخواد عملی بشه چی میشه، چون دیده بودند، معروف بود اصلا. شلاق خلیفه دوم رو مثال میزنن به سیف، به شمشیر حجاج ابن یوسف. این دائم شلاق دستش بود، هر جا میرفت همونجا خودش تنبیه میکرد طرف رو. در زمان پیامبر بارها، شما تاریخ بخونید، رجوع بکشید و همین اسناد اهل سنت، میبینید بارها بوده که در زمان پیامبر یه چیزی میشد میگفت گردنشو بزنم. پیامبر چی گردنشو بزنی؟ مگه همینجور گردن زدن شهر هرته؟ زمانی که پیامبر وارد مکه شد چند نفر رو میدونه دیگه، همه رو گفت برید، هر کی که شمشیر دستش نیست و نیزه برای ما نگرفته آزاده. به خاندان ابو سفیان که این همه خون ریختن از پیامبر، از مسلمانان، گفت برید انتم طلقا، شما آزاد شده هایید. پیغمبر رحمت دنبال کشت و کشتار که نیستش، چند نفر گفت من نمیبخشم. یکی از اینها رو خلیفه سوم یعنی عثمان وساطت کرد، کلی وساطتش کرد، این گناه داره، این فلانه، این بهمانه، برش داشتش آورد پیش پیامبر. 10 دقیقه این عذرخواهی میکرد پیغمبر هیچی نمیگفت. بعد گفت خب برو بخشیدمت. گفتن اون 10 دقیقه چرا مثلا تایمی که طول کشید چرا هیچی نمیگفت یا رسول الله؟ گفت منتظر بودم یکی گردنشو بزنه دیگه. گفت مگه من به شما فتوا نداده بودم؟ جایی که فتوا داده شده بوده نمیشده، جایی که بدبختی الله مثلا یه عطری زده، یه کاری کرده، بزنم گردنشو. زمانی که خالد ابن ولید در زمان خلافت عمر از دنیا رفت، خالد ابن ولیدی که شما میدونید دیگه بهش میگن سیف الاسلام، شمشیر اسلام بوده و فلان و بهمان، از دنیا رفت، میدونید دیگه رفتارهایی که خالد ابن ولید کرده از سوی شیعه مورد قبول نیستا. از دنیا رفت، زنان در خانه میمونه همسر رسول خدا گرد آمدن و بر وی گریه میکردن. عمر تازیانه به دست همراه ابن عباس از راه رسید و خطاب به ابن عباس گفت یا عبدالله. بر ام المؤمنین میمونه وارد شد، به زنان پیامبر یا ام المؤمنین وارد شد و او را امر کن حجاب بپوشد و بگو زنانی که در خانه جمع شدن نزد من بیایند. اونی که دارن گریه میکنن تو خونه. ابن عباس میگوید زنان خارج شدن و عمر آنها را با تازیانه میزد. دم در وایستاد، دونه دونشون اومدن بیرون با شلاق زدشون. دقت بفرمایید، من فقط روی چه طیفی زوم کردم؟ فقط زنان. همینطور که عمر زنان را میزد، پوشش یکی از آنان افتاد، حجابش آشکار شد، بی حجاب شد. به عمر گفتن پوششش، زن مسلمونه بابا، حرمت داره، پوششش رهایش کن. عمر گفت شما را با او چه کار، پس از این گریه ها او احترامی ندارد. چون این گریه ها رنجه دیگه احترامی نداره، این اصلا مسلمون نیستش، بیفته حجابش سرش دیده بشه. المصنف جلد 3 صفحه 557 حدیث 6681. شبی در مدینه صدای نوحه و گریه و زاری به گوش عمر ابن خطاب رسید. در بی پی صدا رفت و داخل خانه شد که صدا از آنجا بیرون اومد. زنان را پراکنده کرد تا رسید به زن نوحه خان، رفت بینشون، زنشون کنار، اونی که داشت گریه میکرد، اونی که نمیخوام پیداش کرد، آغاز کرد به تازیانه زدن او. یه صدای توی خونه شنیدی دارن گریه میکنن، رفت بدون حکم دادستان، رفت تو، رسید خودش رسون به اون زن، از اون لا پیداش کردن کار کیه، کی داره گریه میکنه. در این هنگام روپوش زن نوحه خان از سرش افتاد. به عمر گفتن روپوش او از سرش افتاد. گفت آری، ولی کنی زن احترامی ندارد. جلد 3 صفحه 557. حالا شما ببینید چی میگه بابا قرآن سوره نور آیه 27-28 رو بخونید. من میگم از امیر المومنی برای من حدیث بیار، با آیه قرآن نخونه شرمندتم، میزنش به سینه دیوار. چرا؟ چون خودش گفته بزن به سینه دیوار، جعلی اون حدیث. یعنی بابا ببین قرآن ثقل اکبره، این آیه قرآن شما ببینید خدا وکیلی این رفتار رو محک بزنید با آیه قرآن. ای افرادی که ایمان آوردید، در خانه هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید، این برای شما بهتر است، شاید متذکر شوید. و اگر کسی را در آن نیافتید وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود، و اگر گفته شد بازگردید بازگردید. یه صابخونه گفت برو برگرد، وای نست را اصرار بکن. ای کسایی که ایمان آوردید، یعنی اگه مؤمنی یک شب ویژگیات اینه، این برای شما پاکیزه تر است و خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است. خدا میدونه دارید چی کار میکنید، خدا میبینه. این سوره نور آیه 27-28. همینجوری آدم بره توی خونه زن مردم بگیره بزنه. ابوبکر از دنیا رفت، عایشه به عزاداری و گریه پرداخت. این دیگه خونه کیه؟ خونه ام المؤمنین عایشه به زعم خود برادران اهل سنت دیگه، به گریه پرداخت. عمر در خانه عایشه آمد و زنان را از گریه و عزاداری نهی کرد، ولی زنها گوش نکردند. عمر به هشام ابن ولید دستور داد تا وارد خانه شود و خواهر ابوبکر را بیرون بیاورد. عایشه هنگامی که سخن عمر را شنید به هشام گفت من بر خانه ام از تو سزاوارترم. بابا چهاردیواری اختیاری، خونه خودمه، معلومه که من محقترم نسبت به توی غریبه که میخوای بیای تو خونم. عمر به هشام گفت به تو اجازه میدهم داخل خانه شو. هشام داخل خانه شد و ام فربه خواهر ابوبکر را بیرون آورد و نزد عمر برد. عمر تازیانه را به حرکت در آورد و ضرباتی چند بر پیکرش نباخت. زنان هنگامی که این خبر را شنیدن متفرق شدند. تاریخ المدینه المنوره النمیری جلد 1 صفحه 358، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 350. این نشد که آدم سیستمش رو طور مرغی عمل بکنه، میگی بار ببر، میگه مرغم، میگه تخ بذار، میگه شترم. همین تاریخ طبری استناد میکنی، میگه ناخه یا تاریخ معلومه درست باشه. بابا شما بیا ببینید رجالیون اهل سنت در مورد طبری چی گفتن. الفقیه الفلان البهمان یا یک وصفی در موردش کردن. اونجایی که علیه اهل بیت مطلب نوشته میگن تاریخ طبری. الان بخش عمده از مسائل و شبهاتی که در علیه جهان اسلام علیه تشیع داره مطرح میشه همین تاریخ طبری دارن بیرون میکشن. من اینو قبول بگید ندارم. آه تو که قبولش داری و فن بحث اینه که من از چیزی که تو قبول داری بگم. تو خودت گفتی آقا اینو. تازه اینو بگم تاریخ رو کی می نویسه؟ خدا خیرتون بده معروف. اونی که غالبه تاریخ رو می نویسه. بعد از سالها ویرایش شدن سانسور شدن اینو یکی از دوستان یکی از چابهای صحیح بخاری برای من آورده من اصلا مات موندم. خدا شد ما در صحیح بخاری روایتی داریم رسما آمده که وقتی پیامبر لحظات احتضار که داشتن جان میدادن لحظات آخر گفتش که برام قلم و مرکب بیارید تا چیزی بنویسم که بعد من هرگز گمراه نشید. و قال عمر ابن خطاب ان الرجل لیهجر. و عمر ابن خطاب گفت این مرد داره هزیون میگه واسه خودش. این تو صحیح بخاری آمده داریم اون قدیمیش. تو چاپ جدید اومده و قال عمر ابن خطاب چی شده؟ به جای اون نوشته و قال فلان ابن فلان. فلانی پسر فلانی گفت ان الرجل لا یهجر. این مرد داره هزینه. یعنی سانسور رو همین الان تو جوری چش مردم جوری چش رسانه‌ها داره صورت میگیره. آپدیت میشه کتاب‌ها. حالا همین ماجرایی که این بی اجازه وارد خونه عایشه شده به خاطر اینکه حرفی توش نیان بگن نمیم تاریخ طبری و فلان اینا رو دقت بکنید. در تقریب و تحذیب جلد 1 صفحه 241 این تصحیح سند شده توسط اهل سنت. گفتن سند این کاملا صحیحه. ابن حجر جلد 1 صفحه 506 الکاشف فی معرفت من له روایت فی کتب سته که نوشته آیه ذهبی جلد 2 صفحه 404 همون کتاب صفحه 403ش هم هست. تقریب و تحصیب صفحه 328ش هم هست. سندش مورد وثوق قرار گرفته. این صحیحه. این کسایی که برای ما گفتم ما قبولشون داریم. اینجا میبینی چی میشه؟ یا باید بگی این غلطه. اگه بگیم غلطه میگه چرا غلطه؟ میگه فلانی رو من قبول ندارم. درسته؟ دلیلش این میشه دیگه. میگه فلانی به فلانی گفت فلانی به فلانی گفت اینجوری حدیث نقل میکنن دیگه. میگه من اونو اینو بگه بدبختره ها. چون اونو قبول نکنه 1500 تا یه وقتی دی مثلا حدیث پرید باد هوا رفت. چون او قبول اون نقل کرده. یعنی اینجا تو یه منگنه گیر کردن. به خاطر همین دور زده میشه مطالب. این مکه که میری این خدمت شما عرض بکنم وهابی‌ها برخی از وهابی‌های افغانی رو آوردن اونجا چون فارسی بلدن. مثل نوار یه چوی تکرار میکنه. به تهش که میرسه دوباره از اول میخونه. هی دو همینه. بهش بس کن. اصلا هیچ این پنبه این فقط گفتم بگو. اینقدر ادلار بگیر بگو. از سعید ابن مسیب نقل شده است که گفت هنگامی که ابوبکر مرد عایشه مجلس عزاداری به پا کرد. عمر این خبر را شنید و زنان را از گریه و عزاداری نه کرد. اما آنان توجهی نکردند. به هشام ابن ولید گفت دختر ابو قحافه یعنی خواهر ابوبکر نزد من بیارید. هنگامی که آمد چندین ضربه بر بدنش زد. زنانی که عزاداری می‌کردند با شنیدن این خبر متفرق شدند. این در طبقات الکبری آمده جلد 3 صفحه 208 در کامل التواریخ هم آمده جلد 2 صفحه 267. می‌بینید افراد دیگری هم دوباره این داستان رو چیکار کردن؟ نقل کردن. از چند جهت رسیده. در شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید معتزلی سنی جلد 1 صفحه 114 ببینید چی آمده. حالا اینم میگم که تصحیح سند شده همینم که نگن آقا این ابن ابوالحدید و فلان است بهمان است. نخستین کسی که عمر او را با تازیانه زد منظورش بعد از اسلام بوده. ام فروه دختر ابو قحافه یعنی دختر ابوبکر بود. ابوبکر مرده بود و زنها برای او گریه می‌کردند که در میان آنها خواهر ابوبکر نیز بود. عمر آنها را چندین بار منع کرد ولی آنها توجه نکردند. عمر خواهر ابوبکر را از میان زنها خارج کرد و با تازیانه بر سر او زد. زنان دیگر ترسیدند و متفرق شدند. در مقام تشبیه گفته می‌شود تازیانه عمر وحشتناک‌تر از شمشیر حجاج بن یوسف بود. در خبر صحیح آمده است سر و صدای زنانی که خدمت پیامبر بودند زیاد شده بود. زمان چی؟ در پیامبر بودند. هنگامی که عمر آمد از ترس وی همه گریختند. به آنان گفت ای افرادی که به خودتان رحم نمی کنید آیا از من می ترسید و از رسول خدا نه؟ زنانی پیش پیغمبر بودند سر و صداشون زیاد بود. تا این اومد همه در رفتند. پیامبر حضور داشت. و گفت خجالت نمیکشم، پیغمبر نمیترسیدم، من میترسید؟ گفتن آری تو خشن و تندخو هستی. تو پیغمبر مهربون، کاری نداره با آدم، تویی که میزنی. ابن حجر پس از تصریح به صحیح بودن سند این روایت مینویسد. گوش کنید، پس تصریح شده سند این روایت. ابن سعد با او میگه، ابن سعد در طبقاتش به سند صحیح از سعید ابن مسیب نقل میکند که گفت هنگامی که ابوبکر از دنیا رفت، عایشه مجلس عزاداری برپا کرد، خبر به عمر رسید، آنها را از گریه و عزاداری منع کرد، ولی زنها نپذیرفتند. عمر به هشام بن ولید گفت برو داخل خانه و خواهر ابوبکر را بیرون بیاور. هنگامی که هشام وارد خانه شد، ضرباتی با تازیانه بر بدن ام فروه نواخت که بقیه زنها گریختند. اسحاق ابن راهویه به شکل دیگری از این قصه را نقل کرده است و در آخرش میگوید زنان را یکی پس از دیگری از خانه ابوبکر بیرون میآوردند و عمر آنان را با تازیانه میزد. عسقلانی این را در شرح صحیح بخاری گفته، جلد 5 صفحه 74، میگه وایستاد دونه دونه شون آوردن بیرون زد. ابن جوزی، بابا اینا که دارم میگم اینا بزرگان اهل سنت، یعنی نفر ما بحث کنه بگه شیخ مفید، شیخ صدوق، بزرگان تشیع اسم ببره. ابن جوزی پس از نقل روایت اینگونه توجیه میکند، یعنی قبول کرد این اتفاق افتاده، اینگونه توجیه میکند که چون عمر زورش به عایشه نمیرسید، خواهر ابوبکر را زد. گناه کرد در بلخ، آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری. خب برادر من، رفتار این فردی بوده قبل از آمدن اسلام، چه در زمان پیامبر، چه در زمان بعد از شهادت پیامبر. از اکرم ابن خالد نقل شده است که گفت پسر عمر نزد پدرش رفت در حالی که لباس زیبا و خوبی پوشیده بود. عمر آنقدر او رو با تازیانه زد تا به گریه افتاد. این بچه خودش، پسر کوچیک حفصه دخترش، گفت او که کار بدی نکرده، چرا او را کتک میزنی؟ عمر گفت احساس کردم که از پوشیدن لباس دچار غرور شده است و خواستم غرورش را بشکنم. خب آیا بحث ما اینه؟ مگه پیامبر نمیگه لباس های زیبا به تنتون کنید؟ خب من ببینید اینجا برادر من، من آیا به خاطر دفاعی که از یک سری تعصباتم باید آیه قرآن رو بشورم بنزم، آیه قرآن رو بزنم به دیوار، سنت پیامبر رو باید بزنم به دیوار؟ اگر قرار اینها دیده نشه، پس شما قائل بر این هستید که معصومن دیگه، که به همین هم قائلند. یعنی تو لسان نمیگه، وقتی باش بحث میکنه میگه عدالت صحابه، یعنی هر کاری کرده درسته. یعنی چه هر کاری کرده درسته؟ بابا دوتا صحابه با هم توی جنگ جلو هم جنگیدن، این یکی که کشته، میگه هر دوتاشون درست عمل کردن. علی از صحابه بود یا نه امیرالمومنین؟ میگه بله. میگه طلحه و زبیر از صحابه بودن یا نبودن؟ میگه بله. میگه با تو جنگ جمل اینا جلو هم بودن. بعد میگه هر دوتاش درسته. آقا اینو من قبول نمیتونم بکنم، جوونت هم قبول نمیکنه. بخواد بمونه بر این مثلا بر مبنای تعصب میمونه و باید جواب بده اگه بخواد بر مبنای تعصب بمونه. اون دنیا خیرشو میگیرن. میگه بر مبنای کدام بحث عقلانی تو بر این مسئله غیر عقلانی وقوف کردی؟ اینو در الجامعه خودش جلد 10 صفحه 416، المصنف صنعانی جلد 10 صفحه 416، دوباره تاریخ الخلفای سیوطی جلد 1 صفحه 142. از اشعث ابن قیس نقل شده است که گفت شبی مهمان عمر بودم، نیمه‌های شب عمر از جایش حرکت کرد و زنش رو کتک زد، بین آن دو قرار گرفته و مانع شدم. هنگامی که عمر به رخت خوابش برگشت، گفت ای اشعث، سخنی از من بشنو که از رسول خدا شنیدم. کسی که همسرش رو میزند از وی نمیپرسن که چرا او را کتک زدی. میگه تو نباید بیای بپرسی چرا داری میزنی، نباید مداخله میکردی. و همیشه دومین چیزی که از پیامبر شنید، و همیشه پس از خواندن نماز وتر بخواب، ولی سومی را فراموش کردم. سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 639. سنن ابن ماجه، کسایی که میشناسن تحقیق کردن در مورد برادر اهل سنت، میشناسن اینا کیه، اینا که دارم من اسم میبرم. جلد 1 صفحه 639، حدیث 1986 یا 1986. مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 20، حدیث 122. الاحادیث المختاره جلد 1 صفحه 189. تهذیب الکمال جلد 18 صفحه 31. تفسیر القرآن العظیم جلد 1 صفحه 493. اشعث ابن قیس میگوید بر عمر ابن خطاب میهمان شدم، در قسمتی از شب نزد همسرش رفت و وی را کتک زد. سپس من را صدا زد و گفت سه چیز را از من بیاموز که آن را از رسول خدا شنیدم. یک، از کسی که همسرش را میزند نباید پرسید. دو، و نباید پرسید که به چه کسی اعتماد دارد و به چه کسی اعتماد ندارد. سه، و نخواب مگر پس از خواندن نماز بیت. اینجا اون اونی که نکته‌ای که یادش رفته بود رو ذکر میکنه. حاکم نیشابوری المستدرک و علی صحیحین جلد 4 صفحه 194. خب این تهمت به پیغمبر، ما شک نداریم این تهمته. یا این پیغمبر با چهرهشو من عوض کنم که اون موقع پیغمبری که من میخوام نیست، دینش هم نخواهم پذیرفت، ها؟ یا این که من بین آدم واقعا میمونه، منگنه از خدا شاهده. این مگر همان حضرت رسولی نیست که خود شما در سنن ابن ماجتون جلد 1 صفحه 636 گفتید که حضرت فرمود خیرکم خیرکم لأهلهی و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما کسی است که با خانوادهش بهترین باشد و من برای خانواده ام بهترینم. مگر این همان حضرت رسولی نیست که محمد ابن یزید ابو عبدالله الغزوینی در سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 636 میگه بهترین شما کسی است که نسبت به همسرانش بهترین باشد. مگر این همون پیامبری نیست که در صحیح مسلم جلد 4 حدیث 23-16 میگه هیچ کسی را مهربانتر از رسول خدا با خانوادهش ندیدم. مگر این اون همون پیغمبری نیست که در صحیح مسلم جلد 4 حدیث 23-28 از عایشه نقل شد که رسول خدا هرگز چیزی را با دست خود نزد و هیچ خادم و زنی را کتک نزد. یکی خودتون گفتید که مگر این همون حضرت رسولی نیستش؟ شما عنایت داشته باشید یا این مسئله، چون وقت گذشته من باید یه شبهه دیگرم سریع جمعش بکنم. اینو گوش کنید، در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 564 اومده، العقد الفرید مربوط کتاب آیه اندلسی جلد 6 صفحه 98 اومده، کامل فی تواریخ جلد 2 صفحه 450 اومده. عمر ابن خطاب ابتدا به خواستگاری ام کلثوم دختر ابوبکر رفت. این ام کلثومی که الان اینا میگن ام کلثوم دختر حضرت علی و فلان این مسائل، اینا اینه. بعد از مرگ خلیفه اول حضرت امیر همسرش رو به خونه خودش میاره، دو تا بچه داره، یکی محمد ابن ابی بکر، اون یکی کیه؟ ام کلثومه. خلیفه دوم با این ازدواج کرده، ربیبه حضرت بوده، یعنی حضرت تربیتش کرد، اما اینقدر این خاندان خاندان رحمتن این بچه های خودشون برخورد کردن. همین محمد ابن ابی بکر بچه ابو بکر تو خونه امیرالمومنین بزرگ شده، شد از یاران ناب امیرالمومنین، شهید شد در راه علی ابن ابی طالب، معاویه کشتش، اینو دستور داد شکم خر مرده ای رو، شکم خر حامله ای رو پاره کردن، محمد ابن ابی بکر رو کردن اون تو، اون آتیشش دادن خرا رو. بعد جالبه، معاویه این وهابی ها میگن خال المومنین، یعنی دایی مومنان، چون خواهرش زن پیغمبر چیز ابو سو... بله خواهرش زن پیغمبر بوده، میشه دایی مومن، اگه خواهرش بشه ام المومنین میشه دایی. اما به محمد ابن ابی بکر که برادر عایشه است نمیگن خال المومنین. خب ببین من دارم اینجا تبعیض غیر خب شما من بگید ببینم دختر ابو سفیان مقامش بالاتر بوده یا عایشه؟ خوی دقت داشته باشید چطور به این بعد به این برعکس بگی خال المومنین. عایشه این پیشنهاد رو با خواهرش مطرح کرد، در پاسخ گفت مرا با او کاری نیست. عایشه گفت آیا امیرالمومنین را نمیخواهی؟ منظورش خلیفه دوم. گفت آری نمیخواهم، او در زندگی سخت و خشن و با زنان تندخو و بد رفتار است. گفت خیلی بد با زنا برخورد میکنه، میزنه، برای چی برم باش ازدواج کنم؟ تاریخ اسنادشو گفتم. آقانی ابوالفرج اصفهانی در جلد 16 صفحه 103، مغریزی در جلد 6 صفحه 207 کتاب خودش امتاع الاسماء بمال النبی صلی الله علیه و سلم من احوال و اموال و الی آخر کتاب، ماشاءالله جمله است. تو ای امیر مؤمنان مردی سختگیر و بد اخلاق نسبت به خانواده‌ات هستی. میگم اینو فردی برگشت بهش گفت، فکر کنم مغیره بهش گفته، بد اخلاق نسبت به خانواده هستی و ام کلثوم دختر خردسالیست، میترسم به زور چیزی از او بخواهی و او اطاعت نکند و تو را کتک بزنی و تو او را کتک بزنی، داد و فریاد بزند و تو او را ناراحت کنید و عایشه نیز از این عمل غمگین شود. عمر با شنیدن سخنان مغیره سخن او را تایید کرد. بله مغیره بوده. در استیاب فی معرفت الاصحاب قرطبی جلد 4 صفحه 1807 میگه عمر ام کلثوم دختر ابوبکر رو از عایشه خواستگاری کرد، عایشه او رو امیدوار کرد و به ام کلثوم گفت رأی تو در این باره چیست؟ ام کلثوم گفت تو مرا به ازدواج عمر در میآوری در حالی که میدانی او در زندگی چقدر سختگیر و خشن است، به خدا اگر این کار را انجام دهی من کنار قبر رسول خدا خواهم رفت و فریاد خواهم زد. گفت شکایت به قبر رسول الله میبرم اگه بخوای این کارو کنی. از دل این احادیث خیلی چیز دیگه بیرون میاد که این وهابیا رو میشه زد. مگه شما نمیگید مرده کار از دستش؟ میگن پیغمبر الان ببخشید تمام شده، هیچ کاری از دستش بر نمیاد. پس این رفتار چیه؟ گفته میرم پیش پیغمبر دادخواهی میکنم. آخه یعنی چی؟ یعنی پیغمبر تمام شهید. نگاه کن شهید، خدا در موردش میگه چی؟ اینا پیش خود اینا بل احیان عند ربهم یرزقون، میگه احیا اینا زندن پیش خودشون دارن روزی میخورن. پیامبر اسلام نباشه که حتی که ایشو شهید هم شد. عمر ابن خطاب از ام عبان بنت عتبه خواستگاری کرد. ببین ما یه عتبه داریم یه عتبه داریم. عتبه یعنی آستان در، بخاطر میگم عتبات عالیات. عتبه اسم شخصه، حالا بعضا اینطوری هم خونده میشه. خواستگاری کرد، آن دختر نمیپذیرفت. میگفت در گفت برای چی نمیپذیرید؟ دلیلش اینه، در خانه اش را میبندد، خیرش به کسی نمیرسد، عبوس میآید و عبوس میرود. گفت بد اخلاق میاد، بد اخلاق میره، در خونش همیشه بسته است، هیچ کم به خونش را نمیده. انصاب الاشراف بلازری جلد 3 صفحه 260، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 564، نصر الدول فی المحاضرات جلد 4 صفحه 43، الکامل فی تاریخ ابن اسیر جلد 2 صفحه 450، البداية و النهاية ابن کثیر، اون ابن اسیر بوده قبلیه، ابن کثیر جلد 7 صفحه 139. علی ابن زید میگوید آتکه دختر زید همسر عبدالله ابن ابوبکر بود. و عبدالله، من عذر میخوام از خوندن این روایت اما این ماجرا، اما مجبورم. و عبدالله با او شرط کرده بود که اگر اون مرد شوهر نکند. آتکه خب اشتباه بوده، در این که شکی نداری، من عقل رو میگم اشتباه بوده، حق نداشتم چه چیز رو بگه. آتکه پس از مرگ عبدالله بدون شوهر مانده بود و هر کس از وی خواستگاری میکرد نمیپذیرفت. یعنی خیلی هم زن وفاداری بوده به شوهرش. عمر به کسی که ولایت بر آتکه داشت گفت که برای من از او خواستگاری کن. آن زن عمر را نیز قبول نکرد. عمر به سرپرست او گفت تو او را به همسری من در بیاور. مراسم ازدواج انجام شد. عمر بر او وارد شد و با وی درگیر شد تا سرانجام با زور با وی هم بستر شد. هنگامی که کارش تمام شد آتکه با اظهار نفرت چندین مرتبه گفت اوف اوف. سپس عمر خارج شد و نزدیک وی باز نگشت، رفت به کارش، دیگه نمی از سراغ این زن. تا آنکه آتکه کنیزش را فرستاد و به عمر گفت بیا من در اختیار تو هستم. دیگه وقتی زنش شد دیدی نمیتونه دیگه، وقتی عقد خوندن فلان. طبقات الکبری جلد 8 صفحه 265. در المبسوط آمده جلد 10 صفحه 151 سرخسی حنفی نوشته. میگه عمر هنگامی که کنیز زیرا میدید که روسری بر سر دارد او رو با تازیانه میزد و میگفت آن را از سرت بردار و میگفت کنیز نباید روسری بر سر کند. انس میگوید کنیزان عمر با سر برهنه و در حالی که اندامشان در حرکت و لرزش بود از میهمانان پذیرایی میکردند و با همان لباس کار و معمولی در منزل برای فراهم کردن مایحتاج بیرون میرفتند و رفتار مردم از نظر نگاه و تماس بدن با آنان مانند همسر و دیگر محارمشان بود و فقط به پشت و شکمشان نباید نگاه میکردن، همان گونه که نسبت به محارم خودشان نیز چنین بودند. المبسوط جلد 10 صفحه 150 عرض کردم. عمر هر وقت کنیزی را میدید که روسری بر سر دارد او را با تازیانه میزد. کنیز یعنی زن، زن جنس کنیز زنه. او را با تازیانه میزد و میگفت ای کثیف بدبو، روسری را از سرت بردار، آیا میخواهی به زنان آزاده خودت را همانند کنی؟ میخوای بگی من مثل زنای آزادم؟ روسری تو باید برداری. چی جامعه اسلامی؟ اینو کی گفته؟ این که باید دو ساعت اسنادش رو بخونیم. حاشیه رد المختار علی دور المختار شرح تنویر الابصار فقه ابو حنیفه جلد 6 صفحه 360. متاسفانه این رفتارها به دستورات فقهی هم تبدیل شد. یعنی چون فرد رو اصل قرار دادند گفتن بعد درست بوده این رفتار باید تسری داده بشه. محمد ناصر البانی وهابی‌ها بهش میگن بخاری دوران، صحیح بخاری میگفتم، بهش میگن بخاری دوران. او در کتاب ارباح الغلیل اون رو صحیح دانسته این ماجرا رو. ابن منذر گفته ثابت است که عمر به کنیزی که مقنعه می پوشید می گفت سرت را برهنه کن و خودت را به زنان آزاده تشبیه نکن و او را با تازیانه می زد. این روایت را ابن ابی شیبه نیز نقل کرده و صحیح دانسته است. در ادامه همین فهم می نویسه از انس نقل شده است که عمر کنیزی را دید که مقنعه پوشیده بود، او را کتک زد و گفت خودت را به زنان آزاده شبیه مگردان. سند این روایت نیز صحیح است. انس ابن مالک میگه کنیزی از کنیزان مهاجر یا انصار، دیگه کنیز خود طرفم نبود، کنیز یکی دیگه، یکی از کنیزان مهاجر یا انصار با بدن پوشیده و مقنعه بر سر نزد عمر رفت. عمر پرسید آیا آزاد شده ای؟ گفت کسی آزادت کرده؟ گفت نه. عمر گفت پس این روسری و مقنعه چیست؟ آن را از سرت بردار، چون این پوشش مخصوص زنان آزاده و مؤمن است. کنیز لحظه ای اهمال کرد. عمر از جایش برخاست و با تازیانه بر سرش زد تا روسری را بردار. در همین آقای البانی که بخاری دوران وهابی هاست، محمد ناصر البانی در ارواح القلی جلد 6 صفحه 203 و 204 ببینید چی میگه. میگه کنیزان عمر با سرهای برهنه و در حالی که تضرب صدیحنه از ماجرا از ما پذیرایی کردن. ببخشید من اون تضرب صدیحنه مجبور شدم عربیشو بگم. ببخشید تضرب سری خونم، کسی که عربی بلدن خودشون بفهمه. پذیرایی میکنن در حالی که تستر بستدی هنه. خب این رفتار ایشون با زنان چه قبل از اسلام آوردن، چه زمانی که جلو چش پیغمبر زده به دختر خدمتش به ام المومنین عایشه خونش رحم نکرده، اجازه برو تو رفته دختر ابوبکر رو بیرون کشیده زدتش، خواهر ابوبکر روز میخواد. خب ببینید این رفتار باید میاد آسیب شناسی میشه دیگه. پس عزیزم کاملا محتمل است که زده باشد، کاملا محتمل است. میخواد بره تو خونه، حضرت زهرا درب بسته، آیا اجازه میخواد؟ این رفتار شناسی میگه خیر. تازیانه دستش نبوده، هر چی دستش بوده با همون میزده. درب رو آتش زد با لگد شکست. اینا فردا شب اثبات میکنیم اینا با ورود پیدا کردن. خب من وقتی میام اینها رو به لحاظ عقلانی بررسی میکنم، مگر شما نمیگی به لحاظ عقلانی اسدالله الغالب چطور پذیرو ساکت شده؟ اونو جواب میدیم ها. شما بیا به من بگو به لحاظ عقلانی این همش از کتابای خودتون، یکی از اینا درست باشه بسته که همش درسته خود شما میگید. خب برادر من، خب از نگاه شما طرف معصومه دیگه، پس چی شما اسمتو قبول نداری بعد از پیغمبر؟ این چه نوع طرز برخورد دوگانه، یک بام و دو هوایی است؟ عقل جوان امروزی اینا رو نمیپذیره به خدا قسم، نمیپذیره. از چی زده میشه؟ کلن از دین زده میشه. ما بسیاری از موارد سکوت کردیم، اما اونجایی که بخواد به خط قرمزها وارد بشه ورود پیدا میکنیم. من عرض کردم تهران برنامه دارم در مورد همسران پیامبر، بس که توهین شنیدیم نسبت به پیغمبر در مورد همسرانشون. این بعضی از افراد رو من میدونم از کدوم گرایش هستن، میدونم دینشون هم حتی چی، اسم نمیبرم، میان تو سایت ها توهین میکنن به حضرت رسول، پیغمبر نمیدونم پدوفیل بوده، نمیدونم چی بوده. اونم میاد به زعم خودش رفتار شناسی میکنه دیگه با روان شناسی امروز. مثلا چرا با یه دختر 6 ساله ازدواج کرده؟ خب اینا تو اسنادشون آوردن عایشه 6 ساله بود، آورد خونه 9 ساله که شد باشه ازدواج کرد. بابا ما بررسی میکنیم میبینیم ای این حداقل 17 سالش بوده وقتی پیغمبر باشه ازدواج کرده. شما برای اینکه اثبات کنی تنها زن باکره پیغمبر بوده، میای پیغمبر زیر سوال میبری؟ چطور میخوای تو روی پیغمبر نگاه کنی؟ به خاطر یه همچین مزخرفی که گفتی امروز پیغمبر ما داره فوش میشنوه. اثبات بکنی که تنها زن پیغمبر بود که قبلش ازدواج نکرده بوده. برای اینکه گفت اگه بگی 9 سالگی، میگه خب شاید تو 9 سالگی زن دختر عرب بلوغ میرسته و ازدواج هم میکردن، همین الانش هم تو 9 سالگی دختر شوهر میده. برای اینکه این اثبات کنه، میگه نه از 6 سالگی آورد تو خونه خودش، 3 سال بزرگش کرد، بعد باشه ازدواج کرد. سوز عقل شما اینو میپذیره؟ به سادگی قابل اثباته. شما سن خواهر عایشه رو با خودش مقایسه کنید، آمده سن اومده و فاصله سنی هم آمده. برخی از موارد که بر مبنای نقل‌های اهل سنت سن بالای 21 22 ساله، من کمترین رو گفتم. بابا آمده وقتی سوره قمر نازل شد عایشه آن را حفظ کرد. بیاید شما حساب بکنید سوره قمر مشخصه چه سالی نازل شده. ببینید یه بچه چند ساله باشه میتونه یک سوره رو حفظ بکنه؟ نه سوره قمر رو، انا عطینا، نه کوتاهه. سوره قمر چند ساله باشه میتونه حفظ بکنه؟ اونم تو اون زمان سال اسلام آوردن عایشه حسن هست. اینها رو بیه کنار همدیگه بچینید. خدا عقل داده دیگه، بس برای چی میخوام، برای چی میخوام استفاده کنم؟ این نگاه دو پهلو آسیب زننده است عزیزان. فلذا من تقاضایی که دارم از همه بزرگواران، چه شیعه چه سنی، به عنوان یک مسلمان واقعا نگاه تحقیقی داشته باشید، تعصبات رو بذاریم کنار، بیایم پژوهش بکنیم. به خاطر تعصبات ما اسلام داره ضربه میخوره، به خاطر تعصبات ما حضرت رسول داره ضربه میخوره. امروز به یه نفر تا میگی مسلمونم رنگ روی بدبخت میپره تو اروپا، میگه از همونه که سر میبری؟ میگه نه بابا، اونا ما اونا سر ما رو میبرن والله. تو پارچنار پاکستان بری ببین چه خبره، تیکه تیکه میکنن، دستا رو جدا، پاها رو جدا، سر رو جدا میبرن، تیکه تیکه میکنن. خب این به خاطر چی همچین فرقه نحسی به وجود آمده؟ به خاطر همین نگاه های غیر عقلانی دیگه. ببین میگم و حرف آخرم، بین رسول الله و اسلام و بین تعصباتمون یکی باید انتخاب کن. نمیشه با هم جور در نمیاد. اینا مثالشو زدم. من به زعم خودم گفته بودم که امشب میتونم 3 تا شبهه جواب بدم، یکیشو فقط جواب بدم. فردا اما بلافاصله از اینجا باید بریم پرواز داریم. من نمیدونم دوستان چجوری میخوان برنامه ریزی بکنن، یعنی بلافاصله که یعنی من 10 نمیتونم برم که امشب الان 10 رفتم، چون 10 پروازمه، 10 هم نمیتونم برم، یعنی خیلی زودتر باید تموم بکنم. من نمیدونم حالا چه برنامه ریزی میخوان بکنه جان، یعنی شبش نمیریم. پس ما فردا به خونه کسایی که میخوان بمونن، یه جوری اونایی که میخوان زودتر برن برن عقبا بشینن، چون ما فردا مجبوریم شبهه‌ای رو که اسمش رو بردم تو این جلسه، اگه تا 3 صبحم طول بکشه بعد بمونم جمعش بکنم. اگه شبهه رو مطرح کنی جوابشو ندی، خودت شدی عامل فتنه. یعنی شبهاتی رو که من اسمشون رو بردم باید جواب بدم و جوابم میدم، چون گردنمه. به شما هم نمیشه اعتماد کرد بگیم خودتون برید بخونید. خب سرتون رو درد آوردم، به برنامه خودتون هم برسید. تعجیل در فرج قطب عالم امکان، حضرت صاحب الزمان صلواتون رو بفرمایید.